بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فصل پنجم تحقیقی بود در موجبه کلیه در موضوع و محمولش و در جهاتی که در یک قضیه کلیه ذکر میشد. ابتدا بحث را در باره موضوع مطرح کردم و بعد بحث در باره محمول که جهت هم در همین بحثی که مربوط به محموله گنجانده میشد. فرمودن که در متن مصنف شش حکم راجع به موضوع آمده که دو مطلب سلبی و دو تا از احکام و چهار تا از احکامش ایجابی. دو حکم سلبی عبارت بودن از این که منظور از کل و جیب یعنی کل و انسان مثلا کلیت انسان که قابلیت صفتش علی کثیرینه و از اون به کلی منطقی تعبیر میشه نیست. و همچنین مراد از کل و جین یا کل و انسان و حکم سلبی دوم این بود که مراد از کل و جین یا کل و انسان مثلا جین کلی یا انسان به قید کلی که ازش تعبیر به کلی عقلی میکنیم. بعد خواهی فرمودن که مصنف نفی کرد کلی منطقی بودن رو و کلی عقلی بودن رو، اما نفی نکرد کلی طبیعی بودن رو، زیرا که نفی این کلی طبیعی جا نداشت، چون کلی طبیعی هم در مهملات اراده میشه موضوع قرار میگیره، هم در مخصوصات یعنی قضایای شخصیه و هم در محصورات یعنی قضایای جزئیه کلی. اما به این صورت که در مهملات خود اون طبیعت که کلی طبیعی موضوع قرار میگیره بدون این که افراد لحاظ بشن، اما در شخصیات و محصورات این طبیعت به صورت جزء موضوع قرار میگیره. یعنی اگر علامتی که مشخص و شخص رو ایجاد میکنه زمینه بشه به این طبیعت از یه شخصیت و این طبیعت جزئی از موضوع، جزء دیگرش همون علامتی که مشخص بودن رو نشون میده. و اگر علامتی که نشون دهنده حسره، اگر علامتی که نشون دهنده حسره در بستر موضوع در بیاد قضیه محصوره تشکیل میشه. ولی در هر سه حال، چه در حالی که نفس طبیعت مراده، چه در حالی که طبیعت با علامتی که شخصی شخص رو مراد میکنه موضوع قرار میگیره و چه در صورتی که طبیعت با علامتی که این طبیعت رو تکثیر میکنه و صاحب افراد قرار میده موضوع قرار بگیره، در همه حال ما میبینیم کلی طبیعی موضوع شده. از جا نداشت که مثلا یک نفیش کنه و به این جهت نفیش نکنه. در مهملات روشنه که کلی طبیعی موضوع قرار میگیره، اما در شخصیات جزء الموضوع قرار میگیره، زیرا میگیم هذا الانسان مثلا کاتبون، هذا الانسان کذا. اینجا یک جزء موضوعمون الانسانی که کلیه طبیعی، یک جزء موضوعمونم اون علامتی که اشاره به شخص میکنه، این یک قضیه شخصیه. اما گاهی میگیم که الانسان یا کل انسانه که با علامتی که دلالت بر کثرت میکنه موضوع قرارش میدیم. اینجا دو حالت اتفاق میفته و بعد معلوم میشه که این حالت دومش هم به دو قسمت تقسیم میشه، مجموعا میشه سه حالت. حالت اول اینه که ما نظر کنیم به طبیعت با وصف این که این طبیعت دارای کثرته، یعنی افراد کثیره رو شامل میشه. در این صورت باز هم موضوع ما کلی عقلیه، چون طبیعت به غیر کسبته، طبیعت به غیر کلیته. این از بحث فعلی ما خارج میشه، چون بحث ما در محدود است. قسم حالت دوم اینه که توجه کنیم به اون کسرتی که در تحت این طبیعت مندرجن، نه به طبیعت واقعی کسرت، بلکه مستقیم نظرمون به اون کسرتی باشه که این طبیعت بر اون کسرت تطبیق میشه، یعنی به افراد نظر کنیم. در این حالت دوم دو بحث پیدا میشه، یا نظر ما به بعضی از اون افرادی که تحت طبیعت مندرجن قضیه‌مون میشه جزئیه، یا نظرمون به کل اون افراد قضیه‌مون میشه کلیه. پس در کلیه ما نظر به افراد داریم، لذا مصنف میگه نظر ما به کل و واحد واحده از افراد طبیعت، نه نظرمون به خود طبیعت باشه، نه نظرمون به کلیت، نه نظرمون به طبیعت واقعی کلیه. پس نظرمون به خود طبیعته، اما نه طبیعت به ماهیت، بلکه طبیعت به خاطر این که در ذهن افراد موجوده. به عبارت دیگه نظرمون به افرادی است که این طبیعت رو در خودشون وجود میدن. به این ترتیب ایشون کلام مصنف رو تفسیر میکنه. به این صورت که بیان شد، فخری رازی به صورت دیگه بیان کرده که خادی اون صورت رو رد نمی کنن. فقط یک مثالی فقط داره که در اون مثال مغالطه ای رخ داده، ایشون به اون مغالطه اشاره می کنن و رد می شن. تا برسیم با و این لما لم یذکر مصنف کلی طبیعی را، کلی طبیعی رو ذکر نکرد و نفی نکرد، زیرا که این کلی طبیعی گاهی موضوع قرار می گیره و ذالک فی المهملات، و گاهی جزء موضوع قرار میگیره و ذالک فی المخصوصات، یعنی قضایای شخصیه، و محصورات یعنی قضایای جزئیه و کلیه. چه ساله بهتون میشه؟ و بیان مطلب این است که اذا انهو این کلی طبیعی، اذا اخذن مع لاحق شخصی مخصص، اگر اخذ بشه با یک همراهی که اون همراه شخصی باشه و این طبیعت رو تخصیص بزنه و شخصش کنه، کما فی قولنا هذا الانسان، در این صورت این طبیعت میشه موضوع لمخصوصت، یعنی موضوع برای قضیه شخصیه. و این اخذ این کلیه طبیعی مع لاحق یقتضی عمومه، با لاحقی که اقتضا میکنه، یعنی با همراهی که اون همراه اقتضا می کند عموم این کلی طبیعی و وقوع کلی طبیعی بر افراد کثیر را، مثل کل، مثل الاسلام استقرار، با این دو لاحق آبیات الانسان بگیم یا کل انسان بگیم. در این صورت دو حالت اتفاق می افته، فلا یخلو اما ان ینظر الى تلک طبیعه من حیث تبع علی الکثره، یا نظر می کنیم به این طبیعت از این جهت که بر کثرت صرف می کنه، یعنی طبیعت با قید کثرت، که اینم یک نوع کلی عقلیه. طبیعت با قید کثرت، طبیعت با قید کلیت. او ینظر الی الکثره، یا نظرمون به طبیعت نیست، نظرمون به اون کثرت و افراده، اما من حیث ان تلک طبیعه مقولتون علیها، چون طبیعت مقوله بر این کسبته، چون طبیعت منطبقه بر این افراده، ما نظرمون به این افراده. و اولی که نظر به طبیعت می کنیم با قید کسبت، با وصف کلیت، هو الکلی العقلی که توضیحشو بحث گذشته گفتیم. و دومی که نظرمون به کسرتیست که طبیعت بر اون کسبت صرف می کنه، اگر حاصل باشد و جامع باشد لجمیع افرادی رو که اون طبیعت مقبول بر اون افراده، یعنی مراد کل واحد واحدی باشد که یقال علیه دین یا یوسف به دین، اگر اینطور مرادمون باشه که تمام اون کثرت رو ما در موضوع لحاظ کرده باشیم، کانه کلیه موجبه، این قضیه مون یک کلیه موجبه، و الا اگر نظرمون به بعضی از اون افراد و بعضی از اون کسرات باشه فجزئی منجبا، قضیه‌مون جزئی منجب خواهد بود. ما گفتیم که منظور از کلیت جین یعنی قابلیت صدقش علا کثیرین که یک کلیه مرکزی ده، و منظور از جین کلی یعنی جین متصف به کلیت که کلیه عقلی، و منظور از کل واحد واحد افرادی است که طبیعت بر اونها صدق میکنه، کلیه طبیعی بر اونها تطبیق میکنه. این تفسیری بود که ما برای این سه جمله متن گفتیم، یکی کلیت جین، یکی جین کلی، یکی کل واحد واحد. فخر رازی عبارت رو اینطور معنی میکنه، میگه منظور از کلیت جین، منظور کله، کل که دارای اجزاه، که این اجزا اگر جمع بشن کل رو یعنی مجموع رو میسازن. منظور از جین کلی، کلی. پس ما باید فرق بین کل و کلی رو بیان کنیم، نه فرق بین کلی منطقی و کلی عقلی رو. بعد باز همین کل رو یه دفعه باز گفته اگر منظور از کلیت دین کله، پس چه فرقی بین کل و کل واحد واحده که مصنف بعداً ذکرش میکنه. باز در صدد این بر اومده که فرق بین کل و کل واحد واحد رو ذکر کنه. بنابراین میبینید که تقریباً دو تا فرق کرده، یکی فرق بین کل که گفته مراد از کلیت جینه، و جین کلی که یکی فرق بین کل و کلی، یکی فرق بین کل و کل واحد واحد. گفته که مراد از کلیت جین کله، پس باید فرقش با کلی با جین کلی که کلیست روشن بشه، و همچنین فرقش با کل واحد واحدی که مصنف بعداً اثبات میکنه روشن بشه. مصنف میگه مراد ما کلی، مراد ما کلی نیست، بلکه مراد ما کل واحد واحده. بنابراین باید اولا بیان کنیم که فرق بین کل و کلی که مصنف میگه هیچ کدوم مراد ما نیست چیه، بعد ثابت کنیم که فرق بین کل و کل واحد که مصنف میگه کل مراد ما نیست و کل واحد مراد ما هست چیه. دو تا فرق بیان میکنیم. فرق بین کل و کلی رو به این صورت ذکر میکنه، فرقهای متعدد هست، سه تا فرقش رو ذکر میکنه. فرق اول اینه که اون اجزایی که کل رو تشکیل میدن مقوم کله، یعنی با وجودشون کل وجود میگیره، اما اون جزئیاتی که کلی رو تشکیل میدن، که جزئیاتی که کلی بر اونها تأثیر میکنه، اونها متقوم کلی هست. مثلا این فرد انسان و اون فرد انسان و اون فرد انسان متقوم به انسان کلی هست، یعنی انسان کلی در تعریفشون اخذ میشه، در حدشون اخذ میشه، میگیم انسانون کذا و کذا. پس کلی مقدم جزئیاتشه، در حالی که کل متقدم به اجزایشه. این یک فرق، که اونی که کل رو تشکیل میدن مقدم کلن، ولی اونهایی که کلی برشون تطبیق میکنه اونها متقدمه به کل. این فرق هست. فرق دوم اینه که کل بر اجزاء خودش حمل نمیشه، ولی کلی بر جزئیاتش حمل میشه. مثلا اگر کل عبارت است از اشره، اشره بر واحد حمل نمیشه، بر اتنان حمل نمیشه، چون این اجزایش هست. اما انسان بر افراد خودش حمل میشه. این دو تا فرق. فرق سوم، اجزا محصورند و جزئیات غیر محصورند، یعنی اجزا منحصرن، بالاخره هر مرکبی یه اجزاء معینی داره، اینطور نیست که اجزا بی نهایت باشن، ولی برای یک کلی ممکنه جزئیات بی نهایت داشته باشه. چنانچه گفته میشه بعضی از منطقه این گفتن که نفس ناطقه انسانی یک کلی دارای افراد غیر محصول و بی نهایت در حاشیه خوندی، که کلی که دارای افرادی بی‌نهایت، مثال می‌زنن به نفس ناطقه انسانی دارای افرادی بی‌نهایت. پس جزئیات میتونن بی‌نهایت باشن و غیر محسوب باشن، اما جزء حتما باید محسوب باشه. این سه تا فرقی که بین کل و جزء می‌ذارن. اما فرقی بین که بین کل و کل واحد می‌ذارن در ظرف یک مثال بیان میشه، در ضمن یک مثال بیان میشه. میگن که کل واحد از عشره، عشره نیست اما کل عشره، عشره هست. کل واحد از عشره اون افرادی هستند که عشره رو تشکیل میدن، یعنی واحد و اثنان تا آخر، یعنی ده تا واحد، ده تا واحد عشره رو تشکیل میدن. اینا هر یک به تنهایی کل واحد واحد عشره نیست اما کل عشره. پس کل یعنی مجموع، کل واحد واحد یعنی اجزایی که این مجموع رو تشکیل میده. اینجاست که خواجه میگه تخلاصی اشتباه شده، که وقتی رسیدیم توضیح میدم که اشتباه شده. در این مثال تخلاصی اشتباه شده، ولی تا حالا در مورد نظر تخلاصی رأی ندارن و بعدا رأی نمیدن، چون اگر نظر فخرازی مقبول بهشون نبود رد میکردن. من فاضل الشارع فهم من الکلیه معنی الکل، از کلیتی که ما کلیه منطقی فهمیدیم ایشون کل فهمیده، گفته منظور از کلیت جیم یعنی کل بودن، کل بودن، و منظور از جیم کلی یعنی کلی بودن. پس باید فرق بین کل بودن و کلی بودن معلوم بشه. فاورد الفرق بین کل و کلی را به ماقیل، به اون سه فرقی که گفته شده. فرق ها اینه، فرق اول و دوم، ان الکل متقدم بالاجزا غیر محمول علیها. فرق اول اینه که کل متقدم به اجزا، و فرق دوم اینه که محمول بر اجزا نیست. از طرف دیگه، در طرف مقابل، کلی اولا مقدم جزئیاته، ثانیا محمول بر جزئیاته. اصلا این عبارت دو تا فرق بیان کرده، فرق اول و دوم. فرق سوم اینه که اجزایی که برای کلن و کل رو تشکیل میدن محصورن و متناهی، اما جزئیاتی که کلی بر اونها صرف میکنه به خلاف اجزا هست، یعنی غیر محصول میتونن باشن و نامتناهی. این سه تا فرق و غیر ذالک من ماهو و مذکورون دینا واضحه. این فرق بین کل و کلی. اما مصنف بعد از این عبارت گفته بل معنی لهی ان کل واحد واحده، پس باید فرق بین کل و کل واحد واحد هم روشن بشه. به اینجا از فرق در سبب بیان این فرق هم برآمده. ما اورد ایزن فرق بین کل را که مصنف میگه مراد ما نیست و کل واحد را که مصنف میگه مراد ما هست. اینطوری فرق گذاشته، به این که کل واحد از عشره لیس به عشره، در حالی که کل عشره، کل که مجموعه عشره، ولی کل واحد واحد که اجزا هم عشره نیست. تا اینجا کلام سخته. از این بعد اشکال خواجه در این مثالی که ایشون داده، می فرمایید که در این مثالی که فخر رازی ذکر کرده من من طبیعی هست، کل واحد من العشره منش من طبیعی هست، یعنی هر یک که بعضی از عشره هست. اما کل واحد واحدی که مصنف در عبارت داره که گفته کل واحد واحد من ما یوسف به جین، منش بیانی هست، یعنی کل واحد واحدی که عبارت است از آنچه که موصوف مثلاً به انسانه، که هر یک از انسانها، هر یک از افراد انسان موصوف به انسان میشه، و اینکه هر یک از افراد انسان بعضی از موصوف به انسان باشه، هر یک از افراد عشره بعضی از موصوف به عشره، اونی که موصوف به عشره است کل، و هر یک از واحدها بعضی از این موصوف به عشره. ولی در عبارت مصنف حد یکی از موصوفای بتین خودشون موصوف بتین هستند، نه اینکه بعضی از موصوف بتین باشند. پس مهم در اونجا نمی بیانیه هر یکی از افراد چه موصوف هم بتین، نه هر یکی از افراد چه بعضی از موصوف بتین هستند. شما مثالی که زدید برای توضیح عبارت مصنف منش تبعیدیت، در حالی که منی که در عبارت مصنف آمده بیانیت. مصنف اشاره میکنه به جزئیاتی که هر یک میتونن اون کلی موصوف به کلی باشن. شما مثال میزنید به اجزایی که هر یک بعضی از اون موصوف به کل هست. اینجا یه مغالطه پیش آمده، شما اشتراک من رو، اشتراک لفظ رو که کل در هر دو کل واحد من آمده توجه کردید، ولی متوجه نشدید که در اونجا کل واحد من به یه معنا، در اینجا کل واحد من به یه معنای دیگه است. اگر میخواستید مثال درست بزنید باید بگید کل واحد من الناس، کل واحد من الناس مثال بزنید. و اگر مثال میزدید میگیدید که جو نیست، کل واحد بل میگیدید که جو هست، کل واحد من الناس، ناس نیست، شخصی و شخص واحدی، اما کل واحد من الناس کل ناس نیست، مجموع نیست. اینجور مثال میزدید میگفتید کل ناس فرق داره با کل واحد من الناس، اینطوری مثال میزدید، نه عشره فرق داره با کل واحد من عشره. میگفتید کل ناس فرق داره با کل واحد من الناس، اگه اینطور مثال میزدید درست بود، نمیدن بیانیه میشون. و لفظت و من فی المثال، یعنی مثالی که فخرازی گفته کل واحد من العشره، این یفید تبعید، در حالی که من در قول ما که در عبارت مصنف آمد کل واحد من جیم، یفید تبعید، یعنی اون واحدی که در مثال فخر جزئه، اون واحدی که در عبارت مصنف جزئیه، جزئی اگر بعدش من قرار بگیره منش بیانیه، زیدی که بیانت از انسان، نه زیدی که جزئی از انسان. اما در جز اگر پسترش من قرار بگیره منه طبیعی است، واحدی که جزئی از عشر است، نه واحدی که بیانت از عشر. فهذا مثال، مثالی که شما زدید یشتمل علی مغالطت، مشتمل در مغالطت، و علت این مغالطه هم اشتراک لفظ، اشتراک اسمی شده، یعنی اشتراک لفظی، چون این کل واحد در هر دو آمده و دو معنای متفاوت داره، شما به توجه به دو معنای متفاوتش نکردید. همین لفظ کل واحد رو دیدید که در هر دو یکسانه، گمان کردید که یه معنا داره، در حالی که یه معنا نداره، دو معنا داره. میدونید که مغالطه اقسام مختلف داره، یکی از اقسامش مربوط به لفظ و اون که مربوط به لفظ باز اقسامی داره که یکیش اشتراک لفظی، یعنی گاهی از اوقات لفظ مشترکه و اشتباه پیش میاد، طرف گمان میکنه که لفظی رو که مال معنایی و خصوصیتی داره، این لفظ رو در معنای دیگه به کار میبره، همون خصوصیت رو میخواد در معنای دیگه پیاده کنه، در حالی که این خصوصیت مال اون معنا بوده، نه مال این معنا. و مثال صحیح این است که گفته شود مثلا کل واحد من الناس شخص واحد و لیس کل الناس شخص واحد. اگر فخرازی اینطوری مثال میزد یه گرفتار مغالطه نبود. این دو حکم سلبی بود که در عبارت مصنف آمده، اما چهار حکم ایجابی هم مصنف در عبارتشون آورده. حکم ایجابی اول و دوم به وسیله این عبارت افاده شده، بل معنی بگی ان کل واحد واحد مما یوسف بگیم. این عبارت دو تا حکم ایجابی رو مشتمله. حکم ایجابی اول اینه که منظور ما از کل انسان، مثلا کل انسان کاتبون، منظور ما افراد انسانه، نه طبیعت انسان. این بیان اول که منظور ما افراد انسان هست، این حکم ایجابیه. خب در ضمنی که گفتیم افراد انسان هست، معلوم میشه که منظورمون طبیعت انسانی، چون طبیعت در مهملات منظوره و در اینجا که کل آمده طبیعت منظور نیست، چون در مهملات که کل نمیاد، در مهملات گفته میشه علی انسان رو کرد، گفته نمیشه کل انسان رو کرد. از آمدن لفظ کل و علامت از آمدن سور معلوم میشه که قضیه مهمل نیست و اگر قضیه مهمل نیست در موضوع طبیعت اراده نشده بلکه افراد اراده شده. این حکم است. و اما الاحکام الایجابیه که چهار تا بود، فاولها این است که ما قصد میکنیم به کل جین، کل ما یقال له جین و یوسف به جین را، یعنی کل فردی که برش جین هم میشه یا متصف به جین و متصف به جین. لا ما هو و طبیعت جین نفسه ها، اونی که طبیعت جینه اراده نمی کنیم، خود طبیعت رو اراده نمی کنیم کما فی المحمل ها. و ذالت این که ما طبیعت رو اراده نکردیم به این جهت است که لفظ کل اضافه به طبیعت نمیشه. هنا که در محملات، در محملات لفظ کل اضافه نمیشه، در اینجا که لفظ کل اضافه شده معلوم میشه محمل نیست. اگر محمل نیست طبیعت اراده نشده بلکه افراد اراده شده. این حکم اول، حکم ایجابی اول. حکم ایجابی دوم اینه که موضوع ما همیشه ذاتی داره و وصفی داره. به طور کلی در هر قضیه موضوع هم ذات داره هم وصف داره. مطلب رو دقت کنید، در آینده بهش احتیاج داریم. مثلا وقتی میگیم که کل انسان حیوانون یا کل انسان کاتبون، اینجا ذات عبارت است از همون افرادی که در خارج هست، وصف عبارت است از انسانی هست. یا اگه بگیم کل متحرکن متغیرون، ذات عبارت است از همون موجودی که حرکت میکنه، وصف عبارت است از متحرک بودن. یعنی تو خود موضوع شما یه موضوع محمول درست میکنید، خود موضوع تنها ذاتی که متحرکه، یا موضوع صفت ذاتی که متحرکه، ذاتی که انسانه، یا این ذات انسانه، این ذات متحرکه. خود موضوع مشتمل بر یک وقت نمیشه یا مشتمل بر یک قضیه میتونی درست کنید. لذا موضوع میگن عقد الوصل، عقد الوصل که اونجا یه گره خوردنی تو کار است، بین ذات و وصل گره خورده و این ذات با وصل دوتایی آمدن شدن موضوع واحد. حالا این نصب که روشن شد، اتصاف اون ذات به این وصف عنوانی موضوع که انسانیت در مثال اول، تحرک در مثال دوم، آیا این اتصاف بالفعل یا اما از بالفعل و بالامکانه؟ آیا کسی که الان متصف به انسانیت باشد کاتبون، یا کسی که متصف به انسانیت هست یا میشه کاتبون؟ آیا اون کسی که بالفعل متصف به انسانیت کاتبون یا متصف به متحرکیت متغیرون، یا اعم از کسی که متصف به انسانیت و متصف به متحرکیت کاتبون، اعم از این که الان متصف باشه یا بعدا متصف باشه؟ به عبارت علمی، آیا عقد الوضع بالفعل یا عقد الوضع اعم از بالفعل و به خوضه یا به امکانه؟ یعنی این که ما میگیم کل انسان کاتبون، یعنی هر کس که بالفعل انسان باشد کاتب است، یا هر کس کاتب است که الان انسان باشد، که الان نطفه باشد، که بالقوه انسان است، باز هم کاتب است؟ بله. این دو قوله، دو احتماله که آیا عقد الوضع بالفعل، یعنی کسی که الان ذاتی که الان انسانه این محموله داره، ذاتی که بالفعل انسانه این محموله داره، یا عقد الوضع اعم از بالفعل و بالامکانه، یعنی ذات اعم از این که این وصف عنوانی رو الان داشته باشه یا در آینده داشته باشه، در هر دو حال این محموله داره. شیخ گفته که عقد الوضع بالفعل، فارابی معتقده که عقد الوضع اعم از بالفعل و بالامکانه. در این عبارتی که الان خوندیم مصنف علاوه بر این که به اون حکم ایجابی اول اشاره کرد، به این حکم ایجابی دوم اشاره میکنه که عقد الوضع باید بالفعل باشه و کافی نیست که بالامکان باشه. یعنی داره فارابی رو رد میکنه. میگه که نمیتونیم به اون انسانی که بالقوه انسانه و الان نطفه بگیم کاتبون، و اون موجودی که بعدن حرکت میکنه و الان ساکنه بگیم متغیر. محمود ما همیشه بر موضوعی هم میکنیم که وصف عنوانی موضوع رو بالفعل داشته باشه. موضوعی که وصف عنوانی موضوع رو بالامکان داشته باشه قابل نیست که محمود رو بگیره. این حرف دوم مصنفه که در یه عبارت گفتیم هم حکم ایجابی اول رو ذکر کرده، هم حکم ایجابی دوم رو ذکر کرده. و ثانی ها حکم ایجابی دوم اینه که ما قصد میکنیم به دین هر فردی را که موصوف به دین باشد بلفه نه بلغفه، یعنی هر ذاتی رو که این وصف عنوانی موضوع رو بلفل داشته باشه نه بلغفه. و مخالفت کرده مصنف در این بحثش در این کلامش با حکیم فاضل ابو نصر فارابی در این مسئله، فإن این فارابی ذهب به این که مراد به این جین عبارت از کل ما یصح عن یوسف به جین که الان موصوف به جین باشد بالفعل او لم یکن موصوف الا بالقوه و بعدا موصوف بشه. این کلام فارابی، ولی هو مخالف للعرف و تحقیق. کلام فارابی هم مخالف عرفه، عرف عام نمیپذیره این کلام رو، هم مخالف با تحقیقه. مخالف با عرف بودن رو به خود ما واگذار میکنم، چون به خودمون به عرف مراجعه میکنیم، میدونیم نه کسی رو که الان متحرک نیست بهش نمیگن متغیر، کسی رو که الان انسان نیست بهش نمیگن کاتب، به لحاظ اینکه بعدن میشه انسان. اما این که مخالف تحقیقه این رو توضیح میدن، فإن الشیء که یصح ان یکون انسانا مثل نطفه لا یقال له انسان، در حقیقت نمیشه بهش گفت انسان، چون این الان انسان چطور میشه بهش هم کرد انسان رو، صادق نمیشه. این دو تا حکم از دو از چهار حکم ایجاب. حکم سوم رو مصنف با این عبارت اشاره کرده، کان موصوفا، یعنی سبا اون کان موصوفا به جین فلفرد ذهنی او فلوجود، یعنی فلخارج. حکم سوم ما اینه، حکم سوم ایجابی اینه که منظور از کل جین یعنی کل از افراد جین، چه این افراد افراد خارجی باشن چه افراد ذهنی باشن، اختصاص به ذهن تنها یا به خارج تنها نداره. بنابراین قضیه موجبه کلی ما میتونه یک قضیه خارجیه باشه، میتونه یک قضیه ذهنی باشه. و ثالثها این است که ما قصد میکنیم به جین آنچه را که موصوف به جین باشن بالفعل، اما علاوه‌ای که شامل بشود هم مفروض ذهنی را، هم اون موجودی که در ذهن فرد میشه، هم اون فردی که در ذهن فرد میشه، هم موجود خارجی را، یعنی هم اون فردی را که در خارج هست. فلا یشترط فیه تخصیص به احدهما، شرط نمیشود در این کل جین اختصاص به یکی از این دو، یعنی اختصاص به افراد ذهنی تنها یا اختصاص به افراد خارجی تنها نداره، بلکه هر دو رو شامل میشه. و انا نحکم بر هر یک از دو سنف، چه سنف خارجی چه سنف ذهنی، نحکم احکام ایجابیه. چنین نیستش که موجب کلیه اختصاص داشته باشه به افراد خارجی، چنانچه بعضی ها میگن و در پایان همین فصل کلامشون رو ذکر میکنیم که اختصاص دادن موجب کلیه رو به اونجایی که موضوع دارای افراد خارجی. و خالف مصنف و خالف جماعت من المنطقیین فی ذلک، یا و خالف مصنف جماعتا من المنطقیین، در این عبارت، در این عبارت مصنف با جماعتی از منطقیین داره مخالفت میکنه و اشاره میکنه به رد اونها که ذهب اون جماعت به این که مراد به کل دین ما یوجد من الافراد فی الخارج فقط است، علاما سیاتی ذکره در پایان صفحه 165. بد نیست که اینجا اشاره کنیم به یک کلامی که در محاکمات آمده، عبارت رو دقت کنید، همین جا که الان خوندیم و ثالثها ان نعني به المصفات بجین بالفعل علاوه هم یعم المفروض ذهنی و موجود خارجی. مفروض ذهنی رو یعنی اون موجودی که در ذهن فرد میشه، موجودی که در ذهن فرد میشه یعنی موجود ذهن، یا موجود خارجی یعنی موجودی که در خارج هست. عبارت خارج ایرادی نداره، قطب رازی در محاکمات ایراد میکنه در خارج که عبارت مصنف نظر به افراد ذهنی و افراد خارجی داره، نه نظر به افراد مقدرت الوجودی که بعداً وجود میگیرن فی المستقبل. این ایراد در خواجه نیست، این ایراد در خواجه وارد نیست، چون خواجه که نمیگه افراد مقدرت الوجود، افراد مفروض الوجود، میگه افرادی که فرض میشن در ذهن. شاهد بر اینکه ایراد در خواجه وارد نیست، اول صفحه 166 رو بیارید یا پایان صفحه 165، کل ما هو جیم بالفعل، که بعد ورق آخرین کلمات این صفحه، کل ما هو جیم بالفعل من ما هو فی الحال و فی الماضی. این گروهی که مخالف مصنفن گفتن افراد خارجی را که افراد خارجی که در حال بوده یا در گذشته بوده ما به موجب کلی افاده میکنیم، اما فلا یکون ما هو عند العقل جین، ما هو این دل عقل جین یعنی افراد ذهنی نه، او ما سیخون جین که المستقل این افراد مقدرت وجود نه. ما ها چونت به این تیچه نظر کرده، در حالی که خواجه در این عبارتی که الان داریم میخونیم نظر به مستقبل یعنی مقدرت وجود ها نداره، نظر به ما هو این دل عقل جین داره. یعنی همونی که ما شما در کلام مصنف تحمیده فقر خواجه ها فهمیده، ولی محاکمات از کلام خواجه چیزی دیگری فهمیده که خواجه اراده نکرده، لذا اشکال کرده. چهارمین حکم رو مصنف با این عبارت افاده کرده، کانه یعنی وقتا با اون کانه موصوفاً به ذالک دائماً او غیر دائماً و کیفت تفق. این چهارمین حکم ایجابی توجه کنید، الان ذکر کردیم که در موضوع همیشه ذاتی با وصف عنوانی که اون وصف عنوانی رو ما موضوع قرار میدیم. انسان یعنی اون فردی که انسانیت داره، متحرک یعنی اون موجودی که تحرک داره. این وقت یعنی این تحرک برای این متحرک، برای این ذات دائمی نیست، اما انسانیت برای اون ذات دائمیه. اون ذات تا وقتی ذاتیتش هست انسانیت هم داشت، اما این ذات که متحرکه این که نیست تا وقتی ذاتیتش باشه حرکت هم داشت باشه، بلکه قد یتحرک و قد یسکن. پس بعضی از این اوصاف عنوانی برای ذات موضوع، بعضی از این اوصاف های موضوع ها برای ذات موضوعشون دائمی هست، بعضیشون دائمی نیستن، فرقی نمی کنه، موجب کلیه در هر دو حال تشکیل میشه. چه بگی کل انسانی موجب کلیه دارید، چه بگی کل متحرک موجب کلیه دارید. پس اتصاف به جین دائمی باشد چنانچه در کل انسانی هست، یا دائمی نباشد چنانچه در کل متحرک هست، فرقی نمی کنه. و رابعها انا نعنی به جین آنچه را که موصوف به جین باشد، چه موصوف به جین باشم دائما او غیر دائما، ما نه نظر به دائم داریم نه نظر به غیر دائم داریم، بلکه نظرمون به اهم من هما. توجه میکنید چی میگه؟ موصوف به جین یعنی در همون محدوده موضوع داریم صحبت میکنیم، کار رو محمول نداریم. وقتی میگیم کل انسانه یعنی موصوف به انسان، حتی که موصوف به انسانه، یا کل متحرکه یعنی حتی که موصوف به متحرکه. این رو داریم بحث میکنیم. یه وقت اتصاف، اتصاف دائمی، یه وقت اتصاف دائمی، در هر دو حال موجب کلیه تشکیل میشه. و هذا الاطلاق که خب صفحه 141 رو بیارید، صفحه 141 اول نهج رابع رو بیارید. بعد از اینکه فرمود ان نهج الرابع، فرمود اشارتون و بعد لا یخلو المحمول فی القضیه و ما یشبهه تا اون آخرش، لا یخدو من ان یکون نسبتو اله. در تفسیر ما یشبهو یادتون هست که بین فخر رازی و بین خواجه اختلاف هست. خواجه اصرار داشت که منظور از ما یشبهو وصف و عنوانی موضوع، یعنی وقتی میگید کل انسانین حیوانون، همونطور که سلوک حیوان برای انسان یکی از جهات رو داره، یا به ضرورت یا به دوام یا به اطلاق و یا نحوی هست، همچنین اتصاف اون ذات به وصف عنوانی انسان یکی از این حالات رو داره، یا به ضرورت یا به دوام یا به لدامه موزه یکی رو هست. توجه شدید؟ یشبه رو هم کرد بر اون وصفی که موضوع رو موضوع می سازه، برای وقتی که با موضوع میاد موضوع قرار میگیره. یعنی مثلا در کل انسان حیوانون، اون انسانی که به ذات ملحق میشه و وصف ذات قرار میگیره، این انسان با اون ذات میان موضوع میشن، میشه کل انسان، یعنی کل ذاتی که انسان باشه. این کل ذاتی که انسان باشه یعنی انسان باشد دائما، یا مثلا کل ذاتی که متحرک باشه متحرک باشد غیر دائم. اونجا اینجا ایشون گفت در همین صفحه 140-142 ایشون فرمودن که همونطور که محمول به موضوع به یکی از حالات دوام و غیر دوام و ضرورت و غیر ضرورت نسبت داره، همچنین این وصف عنوانی موضوع و اون ذات موضوع که با همدیگه موضوع قرار میگیرن به یکی از این حالات اتصاف داره، انتصاب داره. یعنی این ذات هم یا به ضرورت یا به دوام این وصف رو داره، یا به طور غیر دوام این وصف رو داره. در گذشته در تفسیر ما یشبه و این مطلب رو ما ذکر کردیم، الان هم مصنف همون مطلب رو داره میگه. و حاضر اطلاق، این اطلاقی گفتیم مطلقا موضوع میتونه موضوع کلی قرار بگیره، چه این وصف عنوانی رو به صورت دائم داشته باشه که این وصف عنوانی رو به صورت دائم نداشته باشه. حاضر اطلاقی که شامل دوام و لا دوام میشه، همین جهت وصف موضوع به نسبت الازدات هست که موضوع متصف وصف میشود، وصفی برای اون ذات موضوع ما قرار میدیم که این ذات با اون وصف دوتایی موضوع قرار میگیرن. اون جهتی که برای این وصف هست، همونطور که برای محمول نسبت به موضوع جهتی هست، همچنین برای اون وصف عنوانی نسبت به اون ذات که دوتایی با هم موضوع قرار میگیرن جهتی هست. حالا در اینجا این اطلاق همین جهتی که ما اونجا ذکر کردیم، هو جهت و وصف موضوع به نسبت الی ذات، جهتی که وصف موضوع نسبت به ذات داره. همونطور که محمول نسبت به موضوع جهتی داره، وصف موضوع هم نسبت به ذات جهتی داره. علتی صفت ذات نیست، صفت جهته. اون جهتی که اشرنا الیها فی صدر النهج، در صدر همین نهج، همون صفحه 141 در تفسیر ما یشبه بهش اشاره کرد. فهذه احکام الموضوع، این چهار شیشتا که دوتش سلبی بود و چهارتش ایجابی بود احکام موضوع هستند. فعلا وارد احکام محمول میشیم و تا آخر فصل بحثیم در احکام محمول. و اما احکام متعلقه بالمحمول، فمنها ما یختلف الموجهات به حسبه، منها در جایی گفته میشه که پسترش منهای دیم بیان، چون من طبیعی هست. بعضی از اون احکام چنین است، بعدش میگیم در منها، یعنی بعضی دیگر هم چنین است، در حالی که در عبارت خواجه و نه در عبارت مثلث منهای بعدی نمیاد. پس منظور از این منهای اینه که بعضی ها که ما میخواییم بیانش کنیم اینه، به بعد یک کار نداریم زجرشم نکرد اینطوری. وقت عبارت رو دقت کنیم، اما احکام متعلق غیر محمول، بعضی از اونهایی که الان میخوام ذکرشون کنیم که دیگه به بعد دیگه کار نداریم، بعضی که میخوام ذکرشون کنیم تا آخر فصل هم طولش بدیم، عبارت هست از حکمی که قضایای موجهه به لحاظ اونهاش فرق میکنن. خوب دقت کنید، ما در اینجا اشاره به حکمی داره که اون حکم عبارت هست از ثبوت للموضوع. محمول دارای احکامی، از جمله احکام ثبوت وجود موضوعه، از جمله احکامی که محمول داره ثبوت وجود موضوعه. این ثبوتش للموضوع حالات مختلف داره، گاهی به نحوه ضرورته، گاهی به نحوه دوامه، گاهی به نحوه لادوامه و کذا و کذا. این نحوه های مختلف باعث میشه که قضایای موجهه مختلف تشکیل بشه. در یکی جهت ضرورت باشه، در یکی جهت دوام باشه، در یکی جهت بلفل باشه و یا در یکی جهت در امکان باشه و هاشه. پس یکی از احکامی که محمول داره حکمیست که به خاطر اون حکم موجهات اختلاف پیدا میکنه. توجه میکنید بس اون محموله، یه دفعه سر از جهت در میاره، بس اون محموله ولی بس اون میره اون جهت روشن باشه. چرا؟ چون روی حکمی از احکام محمول داره بحث میکنه که عبارت از ثبوت المحمول للموضوع، و ثبوت المحمول للموضوع کیفیات مختلف داره که اون کیفیات رو جهات مینامید. میبینید که این مسئله ارتباط به جهت پیدا میکنه در حالی که بحث مربوط به محموله. لذا اول اصلا گفت فل جهات، تحقیق موجبات کلیه فل جهات که بیشتر بحث این فصل همون جهت تشکیل میده. و اما احکام متعلقه به المحمول فمنها حکمیست که یختلف الموجهات به حسب اون حکم. اون حکم بارکت ثبوته للموضوعه. خب و ذالک الشیء، تا اینجا درباره موضوع صحبت کردیم تموم شد، حالا وارد محمول میشه. و ذالک الشیء یعنی این موضوع، این جین، این جینی که تا حالا بعدش رو بیان کردیم، موصوفون و انه به، در کل جین به، اینطوره که جین موصوف به به، یعنی محمول است بر جین به، موصوف به اینه که کاتبه، مثلا این انسان موصوف به این که کاتبه، این متحرک موصوف به این که متغیره و هاکذا. حالا هرچی که شما دارید میخواد در جای موضوع محمول بوده گفتیم ایشون به صورت رمز داره بیان میکنه. این جینی که ما تا حالا بحثشو کردیم و گفتیم چه جینی میتونه موضوع باشه، این موضوع شده برای به، پس موصوف شده به به. اما دیگه فعلا مطلق، یعنی بیش از این دیگه ما افاده نکردیم. آیا این وصف جین به به وصفی دائمی، وصفی ضروری، وصفی غیر دائمی، وصفی امکانی، به چه نحوه توضیح ندادیم؟ یعنی قضیه ما غیر موجه هست، یعنی قضیه ما مطلقه هست، همه مطلقه که در اول فصل دوم ذکر کردیم، مطلقه در برابر موجهه که مطلقه عامه هست. از قضیه داریم موجبه کلیه که جهت در ذکر نشده، اسمشون میداریم مطلقه. و یه قابل ذالک در صفحه بعد میدیم موجهه که جهت در ذکر نشده. و ذالکشه این موضوع، این جین با این توصیفات که ذکر شد، موصوف است به انهو به من غیر زیادته، چون قضیه همون مطلقه است، جهت توش نیمده، زیاده این مطلب نیست، یعنی این مطلب بیان نشده که این جین موصوف است به این به دی وقت کدا تا بشه وقتیه یا منتشره، و حال کدا تا بشه عرفیه، بشه ضرورت به شرط وقت، او دائما تا بشه دائما. و این جمعی هازا، تمام این موارد، تمام این قیود، اخص از این است که این جین موصوف به 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 طور مطلق. ما داریم به طور مطلق میگیم موصوف به به، دیگه قید نمیذاریم که فی وقت کدا یا فی حال کدا. اگر قید بدیم میشه خاص، میشه وقتیه که اخص برد از اون مطلقه آمه، یا میشه منتشره، یا میشه ضروریه، مثلا وقتیه که میشه میدهیم عرفیه، یا میشه فرق دائمه که تمامی ها اخص هم از مطلقه، یعنی مطلقه شامل همینه هست، چنان که در فصل دوم بیان کرده مفصل هست. فا این لجمیع حاضا اخص برد از این که اون جیل موصوف باشد به 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 صورت مطلق، چون الان ما در قضیه داریم بحث میکنیم که عبارت هست از کل جیل به، بیش از این دیگه نداره، پس مطلقه، بیان ضرورت یا بیان دوام امثال ذلک نشده توش. فهذا هو المفهوم. خب حالا که ایشون بیان کرد، هم موضوع رو بیان کرد، هم محمول بیان کرد، هم ثابت کرد که در کل دین دیگه ما اضافه نداریم که اضافه شو بیان کنیم، هذا هو المفهوم من قولنا، میفرماد که این است آنچه که فهمیده میشه از کل دین به، من غیر زیادت جهت مرم جهات، در صورت که ما جهت یا جهات رو ذکر نکنیم بگیم فقط کل جین به، همین مطلب مطلق فهمیده میشه. یعنی این جین با این توصیفاتی که داشته شد، با این احکام سبتی که داشت، موصوف است به دل من غیر زیادت جهته بدون اینکه در دست دوام اصل داره شما افاده کرده باشید و به حاضر مفهوم یسم ما مطلقا آمن و به همین مفهومی که این کل جین به داره نامیده میشه مطلق آم مطلق آم عبارت بود از اون قضیهی که موجه نباشه جهت توی ذکر نشده باشه و به همین مفهوم نامیده میشه مطلق آم مع حصرهی در حالی که موجبه کلیه در حالی که موجبه کلیه صفحه 151 بیاری و من ظن اول صفحه صفحه اول داره و من ظن ان لا یوجد فی الکلیات حمل غیر ضروری فقط اختر گفتیم گروهی از منطقیین گفتن هر جا موجبه کلیه هست با ضرورت همراهه هر جا موجبه کلیه هست با ضرورت همراهه مصنف اونها رو در همون صفحه 151 رد کرد الان با لفظ معحصره اشاره به رد اونها داره میگه این از مفهوم این از قضیه مطلقه عامه که قید ضرورت نداره در حالی که موجبه کلیه در حالی که موجبه کلیه است مطلقه عامه در حالی که شما گفتید هر جا موجبه کلیه است باید ضروریه باشه ما پیدا کردیم جایی رو که الان ضروریه نیست و موجبه کلیه است پس با وجود حصری که داره مطلقه عامه است یعنی لازم نیست که ایجاب کلی حتما در ذهن ضروری باشه اقولو مع حصرهی لفظ مع حصرهی اشاره می کند به این که مفهوم اطلاق عام حاصل است با وجود ایجاب کلی با وجود ایجاب کلی مفهوم اطلاق عام حاصل است با و ظاهر عبارتی به همین صورت که گفتم باید معنا کنید راه دیگه براش پیدا نکردم به نسخه قدیم مراجعه کردم همینو داشت همین عبارت داشت نسخه مثل نداشتم به بعضی از رفقا تلفنی گفتم نسخه را آورد پشت تلفن بر من خون دیدم باز همینطوره یعنی تمام نسخ اینجوره یشیر الی مفهوم الاطلاق العام مع الایجاب الکلی عبارت به همین ترتیب معنا میکنیم من گمان میکردم یشیر الی اجتماع اطلاق عام با ایجاب کلی باشه به جای مفهوم یه لفظی که معنای اجتماع رو برسونه داشته گذاشته باشه ولی پیدا نکردیم برای اصل عبارت به همین ترتیب معنا میکنیم لفظ مع حصرهی اشاره میکند به این که مفهوم اطلاق عام حاصل است با ایجاب کلی با وجود ایجاب کلی مفهوم اطلاق عام رو ما داریم یعنی اینطور نیستش که ایجاب کلی اگر آمد دیگه مفهوم اطلاق عام صدق نکنه اطلاق عام نباشه بلکه اطلاق عام میتونه باشه با اینکه ایجاب هم کلی موجب موجبه کلی است صحابه داره این توضیح قضیه موجب کلیت در حالی که خالی از جهت باشه یعنی من غیر زیادت شیئن باشه حالا فا این زدنا شیئن آخر فقط وجهناه و آخرن غلطه غیر منصرف تندین نمیگیره فا این زدنا شیئن آخر فقط وجهناه این اگر چیزی دیگری ما علاوه بر این موضوع محمول آوردیم فقط وجهناه و این کل جنبه رو ما توجیه کردیم یعنی جهت برای ذکر کردیم قضیه موجهه قرارش دادیم از حالت مطلق عام بودن درش آوردیم یرید و تنبیه بر مایه قابل الاطلاق مصنف قصد دارد که ما رو متنبه کند بر اون قضیه که مقابل مطلق است مقابل اطلاق توجیهه مقابل مطلق موجه است و توجیه ها به حسب الاعتبار توجیه مستدات به حسب الاعتبار خرارشه این که ما قضیه رو موجه می کنیم آیا در قضیه واقعا چیزی اضافه میشه که با مطلقه مغایر میشه یا نه فقط یه اعتباری آمده ایشون می فهمن چیزی در قضیه اضافه نمیشه قضیه همون کیفیت نسبتی رو که واقعا داشته الان داره منطقه واقعا داشته و ما الان ذکر کردیم چیزی اضافه نکردیم همونی رو که اگه ذکر نمی کردیم مفید بود همون رو هم داریم با لفظ افاده می کنیم پس قضیه موجهه با قضیه مطلقه تفاوتی نداره توجیهی که ما میاریم به حسب اعتبار یعنی اعتبار می کنیم توجیهی به این معنی که اعتبار می کنیم قید ضرورت رو در حالی که در مطلقه اعتبار نکردیم ولی اون که واقعا بود واقعا قید ضرورت بود، واقعا قید دوام بود، ما اعتبارش نکردیم. اما در مواجهه اعتبارش میکنیم. پس توجیه به اصل اعتباره، نه اینکه واقعا توجیه یک تغایر ذاتی بین دو تا قضیه ایجاد بکنه. و توجیه به اصل اعتبار یعنی اگر موجه قرار میدید به این معناست که اعتبار میکنید. توجیه به حسب اعتبار، یعنی از ناحیه اعتبار توجیه درست میشه. از ناحیه اعتبار کردن مثلا ضرورت و دوام قضیه موجه میشه، نه اینکه تفاوتی واقعا بین مطلقه و بین موجه باشه. خب گفتیم اگر ما چیزی اضافه نکردیم مطلقه عامه رو داریم، و اگر چیزی اضافه کردیم موجه رو داریم. اون چیزهایی که اضافه میشه چیه؟ جهاتیست که در تتمه این فرد ذکر میکنیم، یعنی از اینجا به بعد ذکر میکنیم که جهت گاهی ضرورت، گاهی دوام، گاهی چیزهای دیگه که وقت بسازه نمیدیم. انشاءالله بقیه شو فرزن میکنیم.